بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که بعضی از غلط ها مربوط به صورت و ترتیب قیاسه. و این در صورتی است که قیاس شرایط مخصوصی رو نداشته باشه، اشکال اون شرایط رو که باید داشته باشن نداشته باشن. بعد فرمودن که به همین غلط مربوط به صورت ملحق میشه 4 نوع غلط دیگری که ذکر میکنیم. یکی عبارت از این بود که حد وسط کلن تکرار نشه، که این رو توضیح دادیم. و دوم این بود که حد وسط متشابه نباشه. عرض شد که در تفسیر متشابه نبودن در این عبارت ایشون دو نظره، یکی نظر خود مصنفه و یکی هم نظری است که به صورت علامازون نقل میکنن. نظر خود ایشون اینه که در صورتی حد وسط ها متشابه نیستند که در صغرا معنایی و در کبرا معنای دیگری داشته باشند. اگر اختلاف در معنا داشت حد وسطی که در صغرا و کبرا آمده، ما بهش اصطلاحا میگیم حد وسط غیر متشابه و نتیجه را هم کاذب میدونیم. اما بعضی ها در تفسیر غیر متشابه طور دیگری نظر دادن. به همین صورت که عرض میکنم مطالب رو توجه کنید تا بعد که وارد بحث شدیم ابهامی نباشه انشاءالله. گفتن که گاهی در قیاس لفظی میاد که ما نمیدونیم این رو مرتبطش کنیم به موضوع قضیه یا به محمول قضیه. در این صورت حد وسط غیر متشابه میشه. میدونیم که در شکل اول، البته بیشتر مباحث روی شکل اوله ولی اختصاص به شکل اول نداره، یعنی همه اشکال مورد نظر ما هستند. منتها ما برای این که شکل اول رو بدیهی میبینیم و همچنین بیشتر در ذهن حاضرش کردیم تا حالا با زحمتی که کشیدیم، بیشتر سر و کارمون با شکل اول. در شکل اول میدونید که موضوع اصغره، سلام علیکم، محمول اکبره، محمول اوسطه. در صغرا، در صغرا موضوع اصغره و محمول اوسطه. حالا قیدی رو ما در این صغرا میاریم که نمیدونیم مربوط به موضوع تا اوسط خالی از قید باشه یا مربوط به محمول که اوسط مشتمل بر قید بشه. و بعد در کبرا هم اون قید رو نمیاریم، یعنی اوسط در کبرا خالی از قید میشه در حالی که در صغرا واجد قیده. سلام علیکم. اگر این قید رو به موضوع صغرا ارتباط بدیم، محمول که اوسط خالی از قید میشه و در کبرا هم همین اوسط بدون قید آمده، تشابه حاصل میشه. یعنی از نظر لفظی اوسط در هر دو یکسان میشه و اگر قید اضافه داریم، قید اضافه مربوط به موضوع صغرا میشه که اوسط نیست. اوسط خالی از قید میشه در صغرا و در کبرا و میشه متشابه. اما اگر قید رو مربوط کنیم به محمول، قید اضافه که در صغرا آمده مربوط کنیم به محمول، محمول اوسط، در صغرا این اوسط مشتمل بر قید میشه، در کبرا خالی از این قیده و نتیجهش این میشه که اوسط متشابه نمیشه و قضیه کاذب میشه. این تفسیری است که بعضی ها کردن، که البته با مثال توضیحش میدم، که گفتن اگر لفظی اضافه در سقرا بیاد که ندونیم به موضوع سقرا مرتبطه یا به محمولش، و این لفظ در کبرا نیاد. اگر این لفظ رو به موضوع مربوط کردیم، محمول سقرا که اوسط ماست خالی از قید میشه، در کبرا هم این اوسط خالی از قید بوده، پس عد وسط متشابه میشه در سقرا و کبرا، یعنی لفظش یکیه، کار به معنا نداره، این مفسر کاری به معنا نداره. و اما در صورتی که ما قید رو به محمول مرتبط کنیم، اون قید اضافه رو در سقرا به محمول مرتبط کنیم، محمول که حد وسط در سقرا مشتمل بر قید میشه، در کبرا خالی از قید میشه، وقت سقرا و کبرا حد وسطشون از جهت لفظی تفاوت پیدا میکنه و میشه غیر متشابه و نتیجه کاذب. مثالی که زده میشه اینه: الانسان وحده زاهک. این قضیه صادقه، یعنی در بین همه موجودات تنها انسانی که زاهک، و کل زاهکن حیوان، اینم صادقه. بعد نتیجه میگیریم الانسان وحده حیوان که کاذب، الانسان وحده حیوان کاذب. این کذب از به قول این شخص مفسر از عدم تشابه حد وسط ناشی شده، حد وسط تشابه نداره، چون این قید رو به محمول میزنیم. البته احتمال هم داره به موضوع زده بشه، اگر به موضوع زده بشه عیبی نداره، اگر به موضوع این قید رو مرتبط کنیم، محمول که زاهکه در سقرا بی قید میشه، در کبرا هم که بی قید هست، پس زاهک که حد وسط ماست، محمول در سقرا، موضوع در کبراست، متشابه میشه. اما اگر قید رو به محمول مرتبط کردیم، این قید وحده رو، اگر قید وحده رو به محمول مرتبط کردیم، محمول یعنی زاهک که حد وسط در صغرا مشتمل بر وحده میشه، در کبرا خالی از این وحدهه و به این جهت تشابه نداره. چون یه همچین لفظی ما در عبارت داریم که میتونه به موضوع مرتبط باشه و مشکل حل کنه، و میتونه به محمول مرتبط باشه و مشکل آفرین باشه، ما میگیم که حد وسطمون متشابه نیست، چون برای اون ثابت نیست که به کدوم مرتبط میشه. اگر مرتبط شد به موضوع که قضیه حله، اما چون احتمال اینم هست که به محمول مرتبط بشه، قیاس رو خراب میکنه و قیاس حد وسطش میشه غیر متشابه. این تفسیری است که گروهی کردن که گفتن منظور از عدم تشابه، عدم تشابه در لفظه، کاری به معنا نداشتن. ولی توجه شدید که ما گفتیم عدم تشابه یعنی عدم تشابه در معنا، ما مشکلی نداشتیم. حالا میخوام حرف این آقا رسیدگی بکنیم ببینیم درسته یا غلط. حالا شارع شروع میکنه به حرف زدن. تا حالا اون کسی که گمان میکرد که عدم تشابه به معنی عدم تشابه لفظیه بحث حرف میزد، حالا شارع میخواد حرف بزنه، یعنی شارع میخواد اشکال کنه. میگه این قیاس رو ما سه صورت میتونیم بهش بدیم، همین قیاسی که این آقا مثال زد، سه صورت میتونیم بهش بدیم. در دو صورت نتیجه صادقه، در یک صورت نتیجه کاذبه. در اون صورتی که نتیجه کاذبه، حتی وسط متشابهه به تفسیر ایشون. در اون صورتی که نتیجه کاذبه، حتی وسط به تفسیر ایشون متشابه. در حالی که میگفت اگر حد وسط غیر متشابه باشه نتیجه کاذبه، و اگر متشابه باشه نتیجه صادقه. ما همون جایی که حد وسط متشابهه لحاظ میکنیم میبینیم نتیجه کاذبه، و اون جایی که حد وسط متشابه نیست نگاه میکنیم میبینیم نتیجه صادقه، درست خلاف آنچه که او نتیجه میخواست بگیره، درست خلاف رأی او. بیان مطلب اینه که صورت رو توجه کنید. یک بار ما این وحده رو قید انسان میگیریم، حد وسط میشه متشابه، یعنی زاهک در صغرا خالی از قید میشه، در کبرا هم که خالی از قید هست، وحده هم که قید بوده مربوط شده به انسان که موضوعه، موضوع صغراست، پس محمول در صغرا و موضوع در کبرا که حد وسط در هر دو خالی از قیده و حد وسط به تفسیر این شخص متشابه. اما نتیجه رو نگاه میکنیم اینطور میشه الانسان وحده و حیوان، چون باید در نتیجه گرفتن مکرر رو حذف کنیم. مکرر فقط زاهکه، وحده دیگه مکرر نیست، پس وحده حذف نمیشه. زاهش هست میشه مابقی آنچه که در قیاس آمده در نتیجه میاد. الانسان وحده در صغرا بود، حیوان در کبرا بود، مجموعه در نتیجه میاد میشه الانسان و وحده و حیوان. الانسان وحده و حیوان غلط، با اینکه حد وسط متشابه بود. پس معلوم میشه عامل غلط عدم تشابه نبوده، الا اینجا متشابه بود، در این حال غلط پیدا شد. عامل غلط چیزی دیگه است که باید تعیینش کرد. زاهش هم در هر دو معناش یکیه، اگه بالقوه است در هر دو بالقوه است، اگه بالفعل در هر دو بالفعل. بنابر تفسیر ما همین قیاس متشابه، حد وسط متشابه، بنابر تفسیر اون آقا متشابه، ولی در این حال ایراد داره. معلوم میشه ایراد جای دیگه است. صورت دوم، وحده رو قید محمول میگیریم، وحده رو قید محمول میگیریم. صورت دوم توجه کنید، تمام مشکلات سر همین صورت دومه. وحده رو قید محمول میگیریم، یعنی قید زاهک میگیریم، انسان خالی از قید میشه. علی انسان و وحده و زاهک، انسان خالی از قید میشه، وحده و قید زاهک میشه. و بعد میگیم کل زاهک این حیوان. نتیجه ایشی میگیریم، الان قیاس اون حد وسطش متشابه نیست، حد وسطش متشابه نیست، چون در صغرا حد وسط وحده و زاهکه، در کبرا حد وسط زاهک خالیه، متشابه نیست، یعنی از نظر لفظی و هم سازگار نیست، یعنی یکی اضافه داره یکی اون اضافه رو نداره. با وجود این ایشون میفرماد که نتیجه صادقه، چون شما این تیکر رو دقت کنید، چون شما حد وسط رو باید بندازید. حد وسط کل وحده و زاهکه، اون باید بیفته. در کبرا هم زاهکه، اونم باید بیفته. وحده و زاهک از صغرا و زاهک از کبرا میفته. اون چی که باقی میمونه انسان است و حیوان، نتیجه میشه الانسان حیوانان و درسته. این تیکه مهم بودا که ایشون کل حد وسط رو مینداخت، ولو وحده او تکرار نشده، ولی با وجود این میگه باید حذف بشه. وحده او زاهک کلن محموله، محمول صغرا باید حذف بشه. زاهک در کبرا موضوعه، اینم باید حذف بشه. زاهک و وحده او زاهک هر دو حذف میشه، مابقی که انسان حیوانی میمونه، در نتیجه میاد میشه الانسان زاهک، الانسان حیوان، الانسان حیوان هم درسته. پس با وجود این که حد وسط متشابه نبوده به تفسیر اون آقا، در این حال قضیه صادقه. به تفسیر ما حد وسط متشابهه، چون معنای زاهک در هر دو یکیه. به تفسیر ما حد وسط متشابهه، ایراد سر عدم تشابه نیست، ایراد سر جای دیگه است. اگر قضیه نتیجه‌مون کاذب بشه، ایرادش از جای دیگه است، ایرادش از عدم تشابه نیست. ولی به نظر این آقا حد وسط غیر متشابه، در این حال نتیجه صادقه، در حالی که مصنف میگه اگر نه حد وسط غیر متشابه بود نتیجه کاذبه. اینجا نتیجه به تفسیرشون، به تفسیر تشابهیشون داره، نتیجه میشه صادق. پس ولی میشه تشابه معناش این نیست، ولی اگه تشابه معناش این بود، نباید در اینجا که معلوم میشه عدم تشابه معناش این نیست که ایشون گفت، ولی اگر عدم تشابه معناش این بود، در اینجا که عدم تشابه حاصله، نباید نتیجه صادق باشه، بلکه باید نتیجه کاذب باشه. صورت سوم، بله دیگه، حد وسط اون بود که مکرر باشه، زاهش باشه، هم تشابه نداره به نظر ایشون، تشابه نداره. البته ما میگیم ایراد کجاست، بعدن ایراد رو وقتی بیان کردیم معلوم میشه مطلب حل میشه. دو تا ایراد میگیریم برای این قضیه، بلکه سه تا ایراد. ابتدا یه ایراد میگیریم، بعد میگیم ایراد دیگه هم میتونیم بگیریم، بعد در پایان میگیم که به سه لحاظت ایراد میگیریم. این همه روشن میشه بعدا. ولی فعلا میخوام حرف اون آقا رو رسیدگی بکنیم که فقط از ناحیه عدم تشابه وارد بشیم ببینیم چه حاصل بحثمونه. کاری به بقیه ایرادا نداریم، فقط ببینیم آیا میتونیم این قضیه رو، این قیاس رو از باب عدم تشابه کاذب بدونیم. ایشون میفهمن نه، از باب عدم تشابه نمیتونی کاذب بدونی، چون ما تشابهش میکنیم کاذب میشه، عدم تشابه درست میکنیم صادق میشه. پس معلوم میشه کذبش مستند و عدم تشابه نیست. فقط ما منظورون از این حرفا همینه که اون آقا رد بشه، ولی بعد این قیاس رو چجوری خودمون درست میکنیم ان شاء الله حلش میکنیم. این رو انشالله عرض میکنم که حالا از عدم تشابه بگذاریم، حد وسط در اینجا کلن تکرار نشده. این بر طبق اون چه که ایشون در ملحق اول گفت باید نتیجه کاذب باشه، در حالی که نتیجه کاذب نیست، در حالی که نتیجه کاذب نیست. این حالا انشالله بعدا توضیح میدم. اما صورت سوم، صورت سوم اینه که ما وحده رو قید محمول بگیریم، همونطور که در صورت دوم این کارو میکردیم، منتها در صورت دوم حد وسط رو تکرار نکردیم، یعنی وحده رو دیگه در کبرا نیاوردیم. در این صورت سوم وحده رو تو کبرا هم میاریم، میشه الانسان وحده ظاهر، و بعد و کل ما هو وحده زاهک فهو حیوانون. وحده در هر دو آمده، زاهک هم در هر دو آمده. این مکرر رو که هم وحده هم زاهکه حذف میکنیم، در نتیجه میاد الانسان و حیوانون، نتیجه باز میشه صادق. اما این صورت سوم دیگه رد به اون آقای گوینده نیست، رد به اون مفسر نیست، چون مفسر اصلا نظری به این صورت سوم نداشت. صورت سوم بود که ما وحده رو قید محمول میگیریم و حد وسط رو تکرار میکنیم، یعنی این وحده رو تو کبرا هم میاریم، نتیجه در این صورت صادق میشه، همونطور که در صورت دوم صادق شد، فقط در صورت اول کاذب. خب مطلب رو جمع کنیم. ما در این مثالی که این شخص بهش استناد کرد و غلطش رو عبارت از عدم تشابه حد وسط قرار داد، سه صورت فرض کردیم. در دو صورت حد وسط متشابه بودند، یکی در صورتی که وحده قید انسان باشه، یعنی قید موضوع صغرا باشه، یکی در صورتی که وحده قید زاهک باشه ولی تکرار بشه، در کبرا هم بیاد که صورت سوم بود. در این دو صورت حد وسط متشابه بود، اما توجه کردید که در یک صورت نتیجه کاذب شد، در یک صورت نتیجه صادق شد. پس با وجود تشابه یه جا دیدیم صادقه، یه جا دیدیم کاذبه. یه صورت دیگه درست کردیم که در اونجا حد وسط ها متشابه نبودن، وحده رو قید زاهد گرفتیم و در کبرا تکرارش نکردیم. در این صورت زاهد در صغرا با قید شد و در کبرا بی قید شد، این حد وسط متشابه نشد و در این حال نتیجه صادق شد. خب مطلب تموم شد، از اینجا نتیجه میگیریم، یعنی این به دست میاریم که عامل غلط عدم تشابه نیست، و الا با فرض عدم تشابه نتیجه صحیح نمیگرفت. عامل غلط چیزی دیگه است که اگر اون عامل رو توجه بکنیم، قید وحده رو حق نداریم در نتیجه حذف کنیم. قید وحده رو قید موضوع میگیریم، قید محمول نمیگیریم. قید موضوع میگیریم، قید محمول نمیگیریم، و بعد اون وقت مشکل رو از جای دیگه توجیه میکنیم، یعنی ثابت میکنیم که مشکل جای دیگه است. ولی در هر صورت محمول که حد وسط تکرار شده، چون در هر دو زاهکی به تنهایی است، قید وحده توش نیست. قید وحده رو ما معتقدیم که جز موضوعه، جز محمول مسلم نیست، اگرچه جز محمول باشه صادقی قضیه الانسان، جز محمول هم باشه صادق نیست. جزء محمول، اگر وحده رو جزء محمول گرفتید، الانسانو وحده و زایش میشه، الانسان زایه کن وحده، یعنی فقط زایه، الانسان فقط زایه. این انسان فقط زایه که اگر حسرتون حقیقی باشه باطله، چون انسان استفاده دیگه هم داره، فقط زایش نیست، خیلی اضافه دیگه، مگه حسرتون اضافی باشه. مثلا شخصی گفته انسان زاهک هست، مجرد هست، حجر هست و امثال ازاره یه چیزه گفته، ما میگیم از بین اون حرفایی که تو زدی فقط زاهکه، یعنی بقیهش نیست، نه اینکه فقط صفت زاهکیت داره، نسبت به اون حرفایی که تو زدی فقط زاهکه، یعنی در بین اونا که تو گفتی، این میشه حسر اضافی، حیبی نداره، این درسته که بگیم الانسان وحده هزار. ولی نوعا قضایایی که ما در منطق به کار میبریم به خصوص در برهان، قضایای واقعی است، قضایای مربوط به مخاطب نیست. حالا ممکنه در جدل مربوط به مخاطب باشه که بگیم از بین حرفایی که تو زدی اینطوره، ما اصلا به حرفای او کار نداریم، ما در قضایایی که برهان رو میخوان تشکیل بدن واقع رو ملاحظه میکنیم. الانسان در واقع زاهک وحده نیست، در واقع زاهک وحده نیست. حالا نسبت به حرف اون آقا ممکنه زاهک وحده باشه، ولی در واقع نیست. علایان هست رو باید هست حقیقی بگیریم در قضایایی که میخوان مقدمه برهان قرار بگیرن. پس خود الانسان وحده و زاهک، اگر وحده قید زاهک بشه خود قضیه صغرا باطل میشه، اگر قید زاهک بشه ما در اونجا مسلم قید انسان میگیریمش. انسان وحده و زاهک، یعنی فقط انسان زاهک، موجود دیگه زاهک نیست، ما قضیه درسته. اونو ما قید موضوع میگیریم، قید محمول حق نداریم بگیریم. اگر قید موضوع گرفتیم باز مشکل غلط در قیاس پیدا میشه که باید جستجو کنیم که این مشکل کجاست. مشکل از عدم تشابه نه. خب انشاءالله مطلب حل شده باشه. عبارت هم سنگینه، یعنی باید یه مقدارش تجزیه ترکیب بشه، ضمیر خوب ارجاع داده بشه، مثل بقیه عبارت هایشون روان تقریبا نیست. رسیدیم به لا به سبب لفظ یشک و انهو من الموضوع او المحمول الامازون. لا به سبب رو عرض کردم، عطف بگیرید به سبب اختلافهی فیه ما معنن، که اون به سبب اختلافهی فیه ما معنن تفسیر عدم تشابه به نظر خود مصنف بود. این لا به سبب اشاره به تفسیر دیگری است که علامازون که دیگران گمان کردن. حالا عدم تشابه به سبب اختلاف و اوسط فی القضیتین است معنن، نه به سبب وجود لفظی در قیاس که شک میکنیم که جزء موضوع صغراست یا جزء محمول کبراست. تفسیر این چنین نیست علامازون چنانچه بعضی ها گمان کردن، بعضی ها عدم تشابه رو این چنین تفسیر کردن، نه این تفسیرش نیست. این کقوله هم مثال برای همون موردیست که این زان فکر کرده که عدم تشابه حاصله. کقوله هم الانسان و وحده و زحاک و کل زحاک حیوان تا نتیجه بدهد که ان الانسان وحده و حیوان. خب صغرا رو توجه کنید، در صغرا همونطور که توضیح دادم وحده مسئله است که قید موضوع یا غیر محموله که بیانش خواهیم کرد. کل زحاک حیوان مشکلی نداره، نتیجه مونم باطله، الانسان وحده و حیوانم باطله. لأن نتیجه توجه بکنید، این لأن نتیجه توضیح مثال نیست. بعد از اینکه مثالی که دیروز خوندیم از ساکت متکلم و متکلم لیس به ساکت رو گفتیم، بعد گفتیم و ذالک اختلال ترتیب من حیث المعنا. این و ذالک اختلال ترتیب من حیث المعنا دلیل بود و توضیح بود برای مغالطه‌ای که در مثال آمده، اما این لأن نتیجه بیان مغالطه مثال نیست. این لأن نتیجه تعلیل است برای لا به سبب لفظن، یعنی داره اون زان رو رد میکنه. از اینجا حرف شارح شروع میشه، شارح میخواد این زن رو رد کنه. چرا نمیگید عدم، چرا قبول ندارید که عدم تشابه به این معناست؟ لأن النتیجه انما تکذب و اذا کان الاوسط فیه ما متشابهن لا غیر متشابه. نتیجه فقط در صورتی کاذب میشه که اوسط متشابه باشه نه غیر متشابه. به تفسیر ایشون اگر اوسط به تفسیر ایشون متشابه شد نتیجه صادق میشه، نتیجه کاذب میشه، در حالی که میگفت صادقه. اگر اوسط غیر متشابه بشه نتیجه صادق میشه، در حالی که ایشون گفت کاذبه. تشابه به معنی که ایشون گفت نه تشابه به معنی که ما گفتیم. پس معلوم میشه تشابهی که ایشون معنا کرده عدم تشابهی که ایشون معنا کرده معنی درستی نیست. لأن النتیجه انما تکذب و اذا کان بله
تفسیر میشه از قوله نتیجه کاذب نیست، فقط برای من تفسیر ایشون کاذب این مبنی رو هستی مبنی خودش این نتیجه کاذب شاید مبنی این شخص که این مثال رو بوده نتیجه درست میشه.
نه ببینید مهم اینه که مهم صورت اول نیست، سه صورت از خارج توضیح دادم، مهم صورت اول نیست. در صورت اول نتیجه متشابه نیست، متشابه هست، نتیجه متشابه هست و حد وسط متشابه هست، نتیجه کاذبه. این رو ما اشکالی بر این مفسر نمیگیریم که متشابه هست و نتیجه کاذبه، چون ممکنه مفسر بگه این مشکل دیگه داره، مشکلش عدم تشابه نیست چون متشابهه. متشابهه نتیجهش لازم نیست که حتما صادق باشه، در صورتی نتیجه صادقه که مشکل دیگه نداشته باشه، شاید مشکلات دیگه در این قیاس باشه که نتیجه رو کاذب کرده. این دلیل ما بر علیه مفسر نیست، دلیل ما بر علیه مفسر صورت دومه که حد وسط متشابه نشده با وجود این نتیجه صادقه. مفسر میگفتش که اگر حد وسط متشابه نباشه نتیجه کاذبه. ما الان دیدیم که حد وسط رو متشابه قرار ندادیم و نتیجه صادق شد نه کاذب. اینجا حرف اون شخص رد میشه. در صورت اول، در صورت سوم حرف مفسر رو رد نمی کنیم، فقط در صورت دوم که از خارج عرض کردم قول مفسر رو رد می کنیم که مفسر گفته بود اگر حد وسط متشابه نبود نتیجه کاذب میشه. ما دیدیم حد وسط متشابه نشده نتیجه صادق شد. حتی برای تفسیر ایشون دیگه بله، نه تفسیر ما، تفسیر مفسر. تفسیر ایشون که میگه اگه زاهق در هر دو به یک معنا باشه نتیجه صادقه، در هر تفسیر زاهق در هر دو به یک معناست. ایشون این قیاس رو علایه حال متشابه الاوسط میدونه در هر سفر. شارح در هر سه فرض این قیاس رو متشابه الاوسط میدونه، پس ایراد رو در عدم تشابه الاوسط قرار نمیده، ایراد رو جای دیگه قرار میده که بعدا بیان میکنه. اصلا این مثال در هر سه صورتش ارتباطی به نظر شارح ارتباطی به عدم تشابه الاوسط نداره، چون معنای زاهق در هر دو مقدمه یکیه. اگر ارتباطی به عدم تشابه الاوسط داره فقط برای تفسیر مفسره که مفسر لفظ رو مطرح کرد. این لفظ اگر قید محمول بشه، محمول در صغرا دارای این قیده، در کبرا خالی از این موضوع، در کبرا خالی از این قید، یعنی حد وسط در یه جا مشتمل بر قید در یه جا خالی از قید میشه غیر متشابه، باید نتیجه کاذب بشه در قصاده بشه. اصلا تفسیر مصنف در اینجا مطرح نیست، چون مصنف گفت معنای هر دو حد وسط ها یکی باشه، هر دو یکی هست، در هر سه صورتی که از این قیاس ما داشتیم معنا یکیه. پس اصلا این قیاس به هر سه صورتش ارتباطی به تفسیر شارح نداره.
اگه جزء محمول بشه معنی یکی نیست در صغرا،
معنای زاهق یکیه. بله وحدهو اضافه داره. شما
فقط زاهق اینجا نکن،
خب فقط لفظ دیگری داره اون فقط رو میفهمونه. زاهق کی فهمونده؟ زاهق در هر دو فهمونده، زاهق بالفعل یا زاهق بالقوه. وحدهو داره اضافه رو میفهمونه، خود حد وسط که زاهقه، اون که معناش عوض نشده که. یه لفظی اضافه داریم، ایشون میفرمند که معنای وحدهو زاهق با معنای زاهق فرق میکنه. بله، ولی زاهق که حد وسط ماست که معناش فرق نمیکنه. یه لفظ اضافه داریم، اون لفظ اضافه معنای اضافه رو فهمونده. ایشون میگه خود حد وسطی که داره تکرار میشه باید معناش متفاوت باشه تا متشابه نباشه، و در اینجا معنا متفاوت نیست، پس حد وسط متشابه هست. اون لفظ به نظر ایشون دخالت نداره، علل خصوص که اصلا ایشون لفظ مربوط محمول نمیگیره. لأن النتیجه انما تکذب و اذا کان الاوسط فیه ما متشابه هم. نتیجه همانا فقط کاذب میشه در این صورت که اوسط متشابه باشه، یعنی وحده قید انسان باشه که در نتیجه بیاد، قید زاهک نباشه که در نتیجه بیفته. لکون وحده جزء الموضوع هینئذن، همین دیگه اصلا اشکال برزان عرض کردم، این لعنه داره اشکال برزان میکنه، یعنی لعنه دلیل است برای لا به سبب. بله در صورت دوم با اینکه عدم تشابهه و باید کاذب باشه صادقه، اصل کار همون صورت دومه. لعنه نتیجه فقط در صورتی کاذب است که اوسط مقدمتین متشابه باشد. لکون وحدهو جزء الموضوع هینئذن، جزء الموضوع هینئذن، هینئذن یعنی در این هنگامی که اوسط متشابهه. توجه کنید عبارت رو به همون صورت که معنا میکنم، هینئذن یعنی در این هنگامی که حد وسط متشابهه، در این هنگامی میشه متشابه. وست الزامهی کذبه ها، این وست الزامهی کذبه ها عطف بر کونه، ضمیر استلزامهی برمیگرده به جزء الموضوع بودن وحدت، ضمیر کذبه ها برمیگرده به نتیجه. و به خاطر این که وحدت جزء موضوع میشه و این جزء موضوع شدن وحدت مستلزم این است که نتیجه کاذب بشه، اگر وحدت جزء موضوع شد مستلزم این میشه که نتیجه کاذب بشه، چون همین وحدتی که جزء موضوع صغراست همین تو نتیجه هم جزء موضوع میشه، وقت نتیجه میشه الانسان وحده و حیوان و الانسان وحده و حیوان غلطه. پس همین وحدتی که همین جزء موضوع شدن وحدت در صغرا منشأ میشه که نتیجه باطل بشه، چون همون جزء موضوع در نتیجه هم جزء موضوع میشه و چون در نتیجه جزء موضوع شد نتیجه رو خراب کرد. لا غیر متشابهتن، لا غیر متشابهتن، چه غلط واضحی. بله لا غیر متشابهن، بله لا غیر متشابهن، آخه عبارتی کتاب ما نوشته لا ان حشایهتن، لا ان حشایهتن درست نیست، لا غیر متشابهن. این لا غیر متشابهن عطف بر اون بالاست، لان نتیجه انما تکذب و اذا کان الاوسط فیه ما متشابهن لا غیر متشابهن. بله دیگه اونم اضافه است، لا غیر متشابه، همینطور که میخونم بقیهش خط بزنید. این لا غیر متشابه عطف بر همون کان الاوسط فیه ما متشابهنه، یعنی اگر اوسط در هر دو مقدمه متشابه بود قضیه کاذبه. لا غیر متشابهن، نه اون وقتی که این اوسط غیر متشابه باشه، که اگر اوسط غیر متشابه شد قضیه کاذب نیست، نتیجه کاذب نیست، نتیجه صادقه. و هوه، هوه یعنی این غیر متشابه بودن حد وسط، ان یکونه، اون کتاب دیگه داره به ان یکونه، به ان یکونه بهتره، حالا فرقی هم نمی کنه. و هوه یعنی غیر متشابه بودن اوسط به این است که ان یکونه، یعنی ان یکونه اون وحده جزء المحمول، اگر وحده رو جزء محمول گرفتید در این صورت حد وسطتون غیر متشابه میشه. چرا در اینجا نتیجه کاذب نمیشه؟ لصدق نتیجه و این لم یتکرر الوسط، چون نتیجه صدق میکنه ولو حد وسط کامل تکرار نشده. چرا نتیجه صدق میکنه؟ از خارج عرض کردم، چون کل محمول صغرا رو که وحده و زاهجه هست میکنید و موضوع کبرا رو هم که زاهجه هست میکنید، ما بقی میمونه الانسان از صغرا و الحیوان از کبرا میشه الانسان حیوانان، الانسان حیوانان هم درسته. پس ولو حد وسط تکرار نشده ولی نتیجه که میگیریم نتیجه صادقه. وسط متشابه نیست، اشتباه گفتم، ولو حد وسط متشابه نیست، ولی نتیجه که میگیم نتیجه صادقه. در حالی که آقا گفت اگر حد وسط متشابه نباشه نتیجه باید کاذب بشه، در حالی که ما دیدیم نتیجه صادق شد. خب این سوال اینجا پیش میاد که حد وسط تکرار نشده، متشابه هم نبوده. دو تا مشکل اینجا داشتیم، یکی حد وسط متشابه نبوده به نظر اون آقا، نه به نظر شما، به نظر شما متشابه، به نظر اون آقا متشابه نبوده. یکی حد وسط به کلیته تکرار نشده، همون سوالیشون ها، حد وسط به کلیته تکرار نشده و به نظر اون مفسر هم حد وسط متشابه نبوده. ثابت شدید که متشابه نبودن در اینجا تأثیری نداره، اما خودتون قبول کردید در اون غلط اول که اگه حد وسط تکرار نشه نتیجه کاذبه. چرا در اینجا با این که حد وسط تکرار نشد نتیجه صادق شد؟ با این که حد وسط تکرار نشد دیگه الانسان وحده زاهج و کل زاهجن حیوان، این وحده زاهج شد حد وسط، در کبرا وحده زاهج حد وسط نشد، در کبرا زاهج تنها آمد. مثل همون لهویی که دیروز میگفتیم الانسان لهو شعرون، که لهو شعرون جزء محمول بود نه جزء موضوع. همچنین در اون الانسان الاسریر، الاسریر علا جزء محمول بود نه جزء موضوع، اینجا لهو جزء محموله. این جزء المحمول در کبرا نیامد، گفتیم کل شعرین یعن بود و نتیجه کاذب شد. اگر ما لهو رو در کبرا می آوردیم کبرا باطل می شد، دیگه نتیجه نمی گرفتیم. اما در اینجا بله، در اینجا وحده رو می آریم در صغرا و در کبرا نمی آریمش، در این حال نتیجه من صادقه. این چرا؟ در حالی که خودشون گفته اگر حد وسط تکرار نشه نتیجه کاذبه. یکی از دو جواب رو باید در اینجا داد، ولی اشکال وارد میشه. یکی جواب ملا صدرایی که دیروز عرض کردم که ایشون میگه ما اصلا در اینجا مشکل رو از ناحیه عدم تکرر حد وسط نمیدونیم، اینجا وضع ما لیس به علت مکان العلت یا سوء اعتبار حمله که دیروز عرض کردم توضیحشو، اشکال به ایشون از اون ناحیه میگرفت. خود مصنف خود شارح هم بعدن این دو تا مطلب رو مطرح میکنه، میگه اشکال این قضیه از باب سوء اعتبار حمله یا اشکالش به لحاظ دیگه از باب وضع ما لیس به علت مکان العلت، که خودش هم حرف ملا صدرا رو در این مثال پیاده میکنه. یا به این صورت بگیم، یا این که میگیم که اگر نتیجه کاذب بود و موارد دیگر غلط موجود نبود، غلط رو مستند کن به عدم تکرر وسط، نه اینکه هرگاه وسط تکرار نشد حتما نتیجه غلطه، بلکه میگیم اگر نتیجه رو غلط دیدی و عوامل دیگری رو برای مغالطه نیافتی مستند کن به عدم تکرر وسط، غلط رو مستند کن به عدم تکرر وسط. که اینطور نیست که هر جا وسط مکرر نشد حتما نتیجه باطل بشه، بلکه هرگاه نتیجه باطل شد و عامل دیگری نداشت عاملش عدم تکرر وسطه. خب در این صورت لازم نیست که همه جاهایی که وسط تکرار نمیشه نتیجهمون باطل باشه، ممکنه یه جا نتیجهمون صادق نمیاد. این جواب دومی که میتونیم بگیم جواب خوبی نیست، ولی حالا بالاخره ریواز فکرش رو کرد گفت. مجموعه موضوع چیه؟ نه مجموع موضوع چیه؟ نه حرف ما اینه که وحدت رو قید زاهیش بگیریم. این صورت دوباره داریم توضیح میدیم موضوع انسان تنهاست، نه انسان وحده. وحده رفته جز محمول شده، جز زاهیش شده. شما توجیه دارید میکنید با این فرضی که وحده بره روی بره طرف انسان، در حالی که وحده طرف زاهیشه. و کذا لو جعل وحده جزءا من المحمول. و کذا رو توجه کنید، و کذا یعنی باز هم تصدق النتیجه، کذا یعنی تصدق النتیجه. لو جعل وحده جزءا من المحمول، اگر وحده رو جزء محمول قرار بدین باز هم نتیجه صادقه. خب این که همون حرف قبلی شد، که حرف قبل هم همین بود که اگر وحده جزء محمول باشه لصدق النتیجه. پس توجه کردید که این با اون صورت قبلی یکی میشه. چون الان میگه و کذات یعنی تصدق النتیجه لجوء الى وحده جزء من المحمول، اگر محمول وحده جزء محمول بشه بازم نتیجه صادقه. فرقش با اون قبلی چیه؟ فرقش با قبلی اینه که چنانچه از مثالی که ایشون میزنه روشن میشه، در قبلی حد وسط تکرار نمیشد و این لم یتکرر الوسط، در این دومی حد وسط تکرار میشه، در این سومی حد وسط تکرار میشه. لذا اینطور باید خونده عبارت تو این تقدیر رو باید گرفت. کذا یعنی تصدق النتیجه لو جو الى وحده جزءا من المحمول و تکرر الوسط. این و تکرر الوسط رو حتما باید در اینجا تقدیر بگیرید به قرینه این که قبلش گفت و این لم یتکرر الوسط، پس معلوم میشه این دومی و این لم یتکرر نفی میشه، یعنی و تکرر الوسط. و قرینه دیگر مثالی که میزنه به این دو قرینه که عرض میکنم اینجا و تکرر الوسط باید تقدیر گرفته بشه. و کذا یعنی تصدق النتیجه اگر وحده جزء محمول قرار بگیره و وسط هم تکرار بشه، یعنی وحده توی کبرا هم بیاد. فقیل اینطور گفته بشه ان الانسان هو وحده زها کن، که وحده میره جزء محمول قرار میگیره. و کل ما و قضیه هم درسته ها، قضیه صادقه. الانسان هو وحده زها کن، فقط انسان زهاشه، فقط انسان فقط زاهجه، انسان فقط زاهجه. حالا بگیم با همون قصر اضافی و کل ما هو وحده زهاک فها و حیوانان، که میبینید وحده در کبرا تکرار شده. اون وقت مشررها حذف میشن که وحده زهاک باشه، غیر مکرر که انسان و حیوان باشه باقی میمونه. لذا ایشون میگه لجاعت النتیجه الانسان و حیوانون. این لجاعت النتیجه الانسان و حیوانون در هر دو صورت، هم در صورت دوم هم در صورت سوم، هم در صورت دوم الانسان و حیوان نتیجه ما میشه، هم در صورت سوم الانسان و حیوانون نتیجه ما میشه. فقط در صورت اول الانسان و وحده حیوان نتیجه میشد که باطل بود و هی صادقت. فإذن ليس الغلط في هذا المثال عدم تشابه الوسط ليصلح مثالا له. در این مثال غلط از ناحیه عدم تشابه وسط نیست، تا این مثال مثال باشد برای عدم تشابه وسط. ليصلح این مثال مثالا له، یعنی برای عدم تشابه وسط، که اون ظن و مفسر این گمان رو کرده بود که این مثال مثال است برای عدم تشابه وسط، در حالی که ما رسیدگی کردیم از باب عدم تشابه وسط به غلط نرسیدیم، چون تازه قضیه صادق میشد، نتیجه صادق میشد. پس مشکل کجاست؟ ایشون میگه مشکل اینه که شما سوء اعتبار حمل دارید، یعنی در صغرا سوء اعتبار حمل دارید. در صغرا زاهج بر انسان حمل میشه بدون احتیاج به قید وحده. قبلا داشتیم که اگر محمولی بر موضوع حمل شد و در این حمل قیدی اعتبار نداشت و شما این قید رو اعتبار کردید، این سوء اعتبار حمله، یعنی حمل رو درست اعتبار نکردید، این حمل احتیاج به قید نداشته، شما قید آوردید. در یه جا اگر احتیاج به قید بود و قید رو ترک کردید، باز سوء اعتبار حمل دارید. پس در جایی که قید لازمه باید بیاد، در جایی که لازم نیست باید حذف بشه. اگر عکس کنید اعتبار سوء اعتبار حمله. در اینجا مشکل اینه که سوء اعتبار حمل شده، یعنی حمل درست نبوده، حمل احتیاج به این وحده نداشته. غلط از اینجا ناشی شده. بل الغلط و فیه سوء اعتبار الحمل، که قید وحده نباید می آمد، چون در حمل زاهک بر انسان ما احتیاج به این قید نداشتیم. اگر شما قید وحده رو نمی آوردید چون مورد احتیاج نبود، مشکلی پیش نمی آمد، می شد در انسان و زاهک و کل زاهک نیوان فل انسان و حیوان، نتیجه گرفته می شد صادق، دوتا مقدمه صادقه. قید وحده رو آوردید که مشکل درست کرد. این یک. قید زایش میره در سیرم حصر اضافی، راه دیگه نداریم. انسان زایش تنهاست، نه انسان تنها زایش. سقرای ما به لحاظ حقیقت کازمه، عرض کردم بله، ولی به لحاظ اینکه مخاطب ما مثلا فکر کرده که انسان زاهک هست، حجر هم هست، ما میگیم نه، فقط از بین این دوتایی که تو خیال کردی فقط زاهکه، یعنی زاهکه تنهاست. یا اینجوری فکر کرده که انسان زاهک هست و حجر، ما میگیم نه، فقط زاهکه. که میدونید هست دو جوره، هست افراد داریم، هست قلب داریم، هست اضافی دو جوره، هست اضافی افراد داریم، هست اضافی قلب داریم. اگر مخاطب ما گمان کرده که هم زاهکه هم حجره، ما حصر افراد میکنیم، یعنی یکی از این دوتا رو به عنوان اینکه این فرد درسته حصر میکنیم، میگیم نه، فقط زاهکه، فقط زاهکه. یه وقت نه، گمان کرده که زاهک هست، که حجر است و زاهک نیست، ما حصر قلب میکنیم، میگیم فقط زاهکه، یعنی درست وارونه اون چه که تو فکر میکردی، تو فکر میکردی که این زاهک هست و حجر است و زاهک نیست، حالا ما به تو میگیم فقط زاهک است و حجر نیست، که حصر اضافی دو جوره، حصر افراد داریم، حصر قلب داریم. علایل به هر صورت که باشه اینجا حصر اضافی صادقه، ولی حصر حقیقی درست نیست. اگر قضیه رو ناظر به حصر حقیقی بگیرید، بله سقرا کاذبه، همونطور که عرض کردم. این یک توجیه بود برای این مثال، که توجیه مغالطه این مثال این شد، توجیه مغالطه این مثال این شد که از باب سوء اعتبار حمله، نه از باب عدم تشابه اوست. حالا میخوام یک توجیه دیگری برای مغالطه بودن این مثال ارائه بدیم، که در اون صورت مغالطه از باب جمع المسائل فی مسئلت واحد بشه، که اینه ظاهرا نمیرسیم بخونیم، ولی از توجه شدید که این مثال بنابر نظر ما از باب سوء اعتبار حمل گرفتار و مغالطه است، نه از باب عدم تشابه وسط. بعد بیان میکنیم که از غلطهای دیگر هم ممکنه در این مثال ما اجرا کنیم، که توضیح میدیم یا از باب جمع المسائل فی مسئله واحد است، یا از باب وضع مالش به علت مکان علت، که انشالله با جلسه بعدی این مثال رو تشریحش میکنیم، ولی مطالبی که تا حالا خوندیم دیگه دوباره تکرار نمیشه، اینو به همون صورت که عرض کردم در ذهن داشته باشید.